رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. مقامات امنیتی قرقیزستان روز 10 اکتبر گفتند که رئیس جمهوری پیشین الماسبک اوتمبایف را دوباره دستگیر کردند. او شب 5 به 6 اکتبر از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی و از جانب اعتراضگران آزاد شده بود. آن شب ساکنان ناراضی از نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر در قرقیزستان بناهای ماموری را اشغال کردند و چند چهره شناخته زندانی از جمله سفر اسحاقوف و صادر جعفرف را رها کردند. بازداشت دیگر باره اوتمبایف در حال صورت میگیرد که با فرمان پرزیدنت سورونبای جینبکوف در بیشکک وضع فوق العاده اعلان شده است. اینچنین وکیلان پارلمان قرقیزستان جمع آمدند تا سرنوشت حکومت نو را تعیین کنند. الماسبک اوتمبایف از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرقیزستان بود. وی را سال 2019 دستگیر و ماه ایونی امسال در دایره پرونده غیرقانونی آزاد شدن صاحب نفوذ عالم جنایی عزیز باتوکایف 11 سال و 2 ماه زندانی و از مکافات های دولتی دانکر و مناس درجه 2 و مدال دانک محروم کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه گفت که آذربایجان و ارمنستان به سازش آتش بس و مذاکرات صلح‌آمیز ماهیتا راضی شدند که هدف آن پایان دادن به درگیری ها در قره‌باغ کوهی است. مناقشه ای که از 27 سپتامبر میان دو کشور در قره‌باغ کوهی سر زد و تا حال دوام دارد، بدترین خشونت در منطقه در 10 سال اخیر نامیده می شود. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه صبح 10 اکتبر پس از 12 ساعت مذاکرات با وزیران کارهای خارجه آذربایجان و ارمنستان اعلان کرد که جانب ها به آتش بس راضی شدند. با گفته لاوروف آتش بس ساعت 12 شب 10 اکتبر اعتبار پیدا می کند. او گفت که آتش بس با عوض کردن اسیران از دو طرف و گرفتن جسد کشته شده ها امکان می دهد. ناظران به این باورند که در این جنگ ده‌ها نظامی و غیر نظامی کشته شده است. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت:
با اساس تقاضای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و در راستای توافقنامه‌ها بین ولادیمیر پوتین، الیف رئیس جمهوری آذربایجان، پاشینیان سرعظم ارمنستان، طرفین توافق کردند که سر از 12 ظهر امروز 10 اکتبر برای اهداف بشر دوستانه آتش بس کنند و مطابق با اصول صلیب سرخ اسرای جنگی را مبادله کنند، همچنان اجساد کشته شدگان را انتقال دهند.
جنگ میان دو کشور بر سر قره‌باغ کوهی از آخر سالهای 1980 آغاز شد و تا کنون هر سال آن تکرار می شود. قره‌باغ کوهی که آنجا اکثرا ارمنی ها زندگی می کنند زمان شوروی خاک آذربایجان دانسته می شد. ارمنستان حالا این منطقه را زیر نظر دارد. جانب ها بر اساس مذاکرات همیشه آتش بس می کنند ولی هر سال این آتش بس شکسته می شود. جانب ها در سر زدن نزاع همدیگر را گناهکار می کنند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که از کرونا ویروس تبابت یافته است اعلام کرد که معرکه پیش از انتخاباتی خود را روز 10 اکتبر با برگزاری یک چهارابینی در قصر سفید و روز 12 اکتبر در فلوریدا آغاز میکند. این تصمیم پس از گرفتار شدن ترامپ به کرونا ویروس گرفته میشود که او را 3 روز در بیمارخانه بستری کردند و شرکت او در معرکه انتخابات قطع شده بود. او دوام هفته در مظهر آن پیدا نشد ولی در صفحه توییترش درباره خواهش برگشتن به مرکز تبلیغاتی که 4 هفته دیگر در اختیار دارد خبر داد. در آمریکا ماه نوامبر انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. دونالد ترامپ و جو بایدن با هم رقابت خواهند کرد. روز 9 اکتبر در جمهوری چک یک باره 8618 نفر را همچون گرفتار به کرونا ویروس نو ثبت کردند که این حساب رکوردی از آغاز پاندمی حساب می شود. جمهوری چک مثل تاجیکستان بیش از 9 میلیون اهالی دارد و در مرکز اروپا قرار دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش با جمهوری چک هم مرز است این حالت را تشویش آور خواند. او گفت احتمالی از دست دادن نظارت بیماری وجود دارد. جمهوری چک و آلمان از جمله کشورهای اروپایی هستند که در چند هفته اخیر گرفتاران کرونا ویروس افزایش می‌یابد. شماره عمومی گرفتاران در جمهوری چک به بیش از 109 هزار نفر رسیده است که بیش از 8 هزار نفرش را تنها روز 9 اکتبر ثبت کردند. در اوکراین و لهستان نیز تعداد گرفتاران به کرونا ویروس افزایش یافته است. روسیه بیش از 12 هزار نفر نفر را همچون بیمار ثبت کرده است که از روی حساب‌های عمومی گرفتاران کرونا ویروس در دنیا در جای چهارم قرار دارد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
الماسبیک گوتنبایف از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرقیزستان بود. وی را سال 2019 دستگیر و ماه ایونی امسال در دایره پرونده غیرقانونی آزاد شدن صاحب نفوذ عالم جنایی عزیز باتوکایف 11 سال و 2 ماه زندانی و از مکافاتهای دولتی دانکر، مناس درجه 2 و مدال دانک محروم کردند. من میرزانه بی خالقزاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خام کرد. حالا در بشکیک وضعی فوق‌العاده اعلان شده است و ماشین های زره پوش در کوچه های شهر در حرکتن. در 15 سال اخیر باری سیوم است که در این کشوری آسیای مرکزی نارامی رخ می دید و اعتراضگران حکومت را دیگر می کنند. این بار نارامی ها در حالی آغاز شدند که حزب های مخالف انتخابات پارلمانی روز 4 نوامبر را ناشفاف عنوان کردند. مخالفان گفتند که بیشتر حزب های طرفدار حکومت کنونی برنده اعلان شدند. نتیجه های انتخابات را احزاب سیاسی مخالف قبول نکردند و به تظاهرات برآمدند. هزاران نفر ساکنان ناراضی با آنها پیوستند و بناهای حکومتی را غصب کردند. بعداً مقامات اعلان کردند که نتیجه های انتخابات بیکار شده است. اکثر مقامداران بلندپایه در پی اعتراض ها استعفا دادند، ولی برای رهبری حکومت موقت تا حال در این کشور همسایه تاجیکستان به موافقه نرسیدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در باره تحولات اخیر در قرقیزستان همسایه با تاجیکستان که حتی برخی رسانه‌های جهانی توجه کردند، شبکه‌های تلویزیونی به بیننده تاجیک چیزی نمیگویند. شبکه‌های رسمی تاجیکستان از جمله تلویزیونی تاجیکستان، تلویزیونی سفینه، جهان‌نما و دوشنبه جدی روزی 7 اکتبر تنها با دادن خبری کوتاه از صحبت تلفنی پرزیدنت امام‌علی رحمان با همتایانش از روسیه و قزاقستان و ازبکستان اکتفا کردند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. اعلام نتیجه‌های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر با همایی حزب‌های سیاسی در میدان مرکزی شهر بیشکک شد. پیروزی حزب‌های نزدیک به حکومت قرقیزستان باعث ناراضگی احزاب مخالف حکومت شد. شب 5 به 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشین آن کشور الماسبیک اوتامبویف، وکیل پیشین صادر ژاپارو و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند. شبکه‌های دولتی تاجیکستان به جز یک خبر رسمی دیگر هیچ اخباری را درباره تحولات قرقیزستان همسایه پخش نکردند. نخست این خبر را خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد و گفت که این صحبت‌ها در الهیدگی و تلفنی صورت گرفت. سامانه رئیس جمهور نوشت که طرف‌ها وضعیت در قرقیزستان را بحرانی و مذاکرات را راهی هرچه زودتر حل کردن مسئله دانستند. این یگانه خبر در رسانه‌های دولتی تاجیکستان بود که در باره تحولات قرقیزستان پخش و نشر شد. سکوت این شبکه‌ها تا حال ادامه داشته و در قسمت اخبار خارجی برنامه‌های خبری این تلویزیون‌ها نیز حتی در مورد وضع در قرقیزستان چیزی گفته نمی‌شود. اما شبکه‌های دولتی به بیننده‌ها درباره حادثه‌های آبخیزی سختار در کشورهای دور خبر میدهند. خبرهای مهم تلویزیونهای دولتی به انتخابات پرزیدنتی که روز 11 اکتبر برگزار خواهد شد بخشیده شده است. تمروزه در برنامههای خبری تلویزیونها آمادگی حوزه و اوچاسکای انتخاباتی به این مرکه سیاسی و ملاقات نامزدها با منصب پرزیدنتی با انتخاب کنندگان در سراسر کشور نمایش داده میشود. یک منبع رادیو آزادی گفت که در عرفه انتخابات پرزیدنتی به تمامی رسانههای دولتی از جمله خبرنگاران شبکههای تلویزیونی دستور شده است که تنها به موضوع مربوط به انتخابات تمرکز کنند و از بخش مطلبهای دیگر خود دوری نمایند. اما نوریدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان در تماس تلفنی خبرنگاری آزادی و بعد از شنیدن چند سوال در این مورد گفت:
سلامتی برای کارکاری خودتان کنید.
کارشناسان این عمل رسانه‌های دولتی را از یک سو محدود کردن دسترسی تماشابین تاجیک به رویدادهای نه تنها جهان بلکه کشوری همسایه می‌دانند و از طرف دیگر به این باور هستند که شاید هراس از آن است که این گونه تحولات به ذهن تماشابین تاجیک اثر می‌کند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟
دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
گزارش رادیو آزادی درباره از کار ماندن کارخانه نوی دوزندگی در ناحیه رودکی پس از باز شدن آن با شرکت پرزیدنت امام علی رحمان نه تنها پاسخی رسمی حکومت ناحیه بلکه تلاش های دوباره به کار انداختن کارخانه را سبب گشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. واقعه این بود که 1 اکتبر پس از بازدید رئیس جمهور از این کارخانه، سامانه پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که در آشیانه دویم مرکز تجارتی دولت ظفر در ناحیه رودکی سیخ دوزندگی با 100 جای کاری تشکیل شده است و در آن اساساً زنان و دختران خانه‌نشین به کار جلب شدند. روز دیگر ساکنان ناحیه رودکی و برخی از زنانی که اکنون به جای کار تامین شده بودند به رادیو آزادی نوشتند که ساعت پس از رفتن پرزیدنت امام علی رحمان همه دستگاه‌ها و نمونه‌های محصولات که گویا این کارخانه میبرارد جمع آوری و زنان جواب داده شدند. برای تحقیق این معلومات خبرنگاری رادیو آزادی روز 2 اکتبر به اینجا رفت و در حقیقت دید که نه از دستگاه های دوزندگی و نه از زنهای هنرمند نشانه نیست. آن روز مسئولان حکومت رودکی به رادیو آزادی گفتند دوزنده ها خسته شدند و برای استراحت رفتند، ولی ناپدید شدن دستگاه ها را شرح ندادند. 8 اکتبر از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی به رادیو آزادی نامه رسید که در آن گفته می شود بعد از کشاده شدن کارخانه با مقصد آمادگی های دوزندگان برای کار در جای نو، سفربرشوی آنها از جایهای کارهای پیشترهشان، همچنین با مقصد بی‌ضررگردانی بینا و از نو جایگیرکنی دستگاه ها موافق سمت کاری و دعوت میزاجانشان به جای نو، دوزندگان به مهلت 3 روز جواب داده شده عین زمان بهر آغاز کار در جای نو سرجم گردیدند. پس از این نامه با امضای فیروزه کمالزاده معاون رئیس ناحیه، خبرنگاری رادیو آزادی روز 8 اکتبر بار دیگر از کارگاه نو دیدن کرد. در اینجا همگی 8 کارگر و 31 دستگاه دوزندگی به چشم می‌رسید. مسلمه سید مرادوه مدیر شعبه کار با زنان حکومت رودکی گروه کارگران را همراهی میکرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت از 100 جای کاری که پیش بینی شده است تا حال 50 تن را به کار جلب نمودند.
اینجا بنفشه گستگه 100 نفر موازیر هم معمین بروفت گرفته همی جوان کردیسیم. حتی ما برای کرپای کرپچندوزی زنهای خانشین هم همی جا بازی باز کرسی الووت هم برای بازاموزی کرسوی دوزندگی است که برای دختران انا همین حاضی با در نقشه گرفته تشکیل کردیسیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از 50 نفر تنها 8 کس سر کار هست پاسخ داد که دیگران به خوراک نصفی روزی رفتند. ساعت از 15 میگذشت ولی از بازگشت کارگران دیگر از خوراک نصفی روزی درک نبود. کامیلا زیایوا زن است که روزی 8 اکتبر خود را کارگری کارخانه معرفی نمود و مشغول کار بود. او به رادیو آزادی گفت قبلا به آنها گفته بودند که اینجا دزینفکسیا میشود، بنابراین جوابمون دادند. این زن افزود که عین حال بر اساس فرمایش لباس میدوزد ولی نگفت که ارزش کارشان چند سومونی است و یا چی قدر معاش میگیرند. مسئولان حکومت ناحیه رودکی گفتند کارخانه برای دزینفکسیا یا پاکسازی کارش را قطع کرد. عادتا چنین کارها دستگاه ها را نیز فرا میگیرند چون آنها نیز باید پاکسازی شوند، ولی همصوبتان ما اصرار میکردند که بنا یگان وقت از دستگاه ها خالی نبود. این در حالی است که در ویدیوی روز 2 اکتبر در هیچ گوجای تالار یک دستگاه هم به چشم نمی رسید. در خبرهای رسمی آمده است کارخانه نوی دوزندگی در مجمعه مرکز سودای و خدمت رسانی دولت ظفر از سوی صاحبکار ظفر کبیروف بنیاد شده است. این شخص و مسئولان این مرکز سودا حاضر نشدند به پرسش های ما پاسخ دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اسمت الله حبیب اللهیف 64 ساله، معروف با لقب اسمت اولی، که رحمان نبیف نخستین رئیس جمهوری از سوی مردم انتخاب شده تاجیکستان را گرفتار گرفته و سال 2002 به 25 سال زندان محکوم شده بود، با گفته نزدیکانش در زندان کاملا نابینا شده است و نمیتواند مستقلانه حرکت کند. پیوندانش میگویند طبق قانونهای عف او را باید سال 2016 به محبس سکونتی میگذرانیدن، اما تا حال در زندان شهر دوشنبه قرار دارد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فرزانه حبیب‌اللهیف و دختری اسمت‌الله حبیب‌اللهیف میگوید که پدرش از 5-4 قسم مهلت جزا را ادا کرده است و طبق قانونگذاری کشور باید به زندان سکونتی گذرانده شود. خانم حبیب‌اللهیف 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش در این باره به رهبریت زندان شهر دوشنبه مراجعه کرده است، اما پاسخ رد میگیرد. حالا وضع سلامتی پدرش خیلی بد شده، به تبابت حرفه‌ای نیاز دارد.
15 ماه ایونی سال 2016 با کلونه سکونتی پدری من مولتش وجه فرو رسیده است، اما وضع سلامتیش به نهایت بد است، برای که نمیبیند، پیش پایش هم نمیبیند، حتی نانی گزیدهش رو میموند با نانی از نو میگیرد، نمیبیند. ما وقتی که پیشش دیدار بینی میرفتیم، یک سال پیش بود وی میگذشت، از پیش ما میرفت، حتی ما نمیدید.
فرزانه حبیب‌اللهیف افزود که با مساعدت رهبریت محبس آنها 2 پزشک حرفه‌ای قلب و عصب‌شناس را نزد پدرشان بردند. پزشکان به این نتیجه رسیدند که اسمت‌الله حبیب‌اللهیف باید از تشخیص توموگرافی بگذرد، زیرا در پی بلند شدن فشار خونش تا 78 درجه رگ‌های مغزی سرش کفیده است. فرزانه حبیب‌اللهیف میگوید که تا زمان ادای کامل جزای پدرش 3 سال و 4 ماه مانده است و حقوقدانها میگویند که امکنون وی از حقوق انتقال به محبس سکونتی برخوردار میباشد، اما مراجعتهایش به مقامات ریاست زندانها به جواب میمانند. منصور جان عمروف، سردار ریاست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفت که از حضور این محبوس در زندان آگاهی دارد.
این بر وقت در محصه ایسایی ما بود، خیلی نمیدانم اونو تیگه، من معلومات دقیق خوشمش گفتن نمیتونم زدی.
منصور جان عمروف افزود که الله این موضوع را بررسی خواهد کرد. فرزانه حبیب‌اللهیف و دختری اسمت‌الله حبیب‌اللهیف میگوید که مراجعات پدر و مادرش در این رابطه به منصور جان عمروف به پاسخ ماندند و اظهار امیدواری کرد که منصور جان عمروف بعد از شفا یافتنش از بیماری سری کار برمیگردد و قضیه پدرش را حل خواهد کرد. اسمت‌الله حبیب‌اللهیف که در سالهای 92 با نام اسمت اولی مشهور بود، از سازمان دهندگان بی‌نظمی ها در ماه فوریه سال 1990 محسوب می شود. در آن سال در نتیجه تظاهرات که به خشونت پیچید 10 نفر کشته شدند. او که از رهبران حلقه های جنایی در دوشنبه به شمار می رفت، ماه سپتامبر سال 1992 در زمان جنگ داخلی رحمان نبیف رئیس جمهوری اولینی انتخاب شده تاجیکستان را در فرودگاه دوشنبه گرفتار گرفت و مجبور به استعفا کرد. او را بعد از ختم جنگ داخلی در ماه فوریه سال 2001 دستگیر کردند و دادگاه عالی او را سال 2002 برای جنایت های سنگین از جمله گروگانگیری، غصب حاکمیت، تجاوز به حیات ارباب دولتی، آدمکشی به 25 سال زندان محکوم کرد.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الهاتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های ایلاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
خاکی خاکی و تختی رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. باشگاه فوتبالی پرسپولیس ایران که در بازی نیمه نهایی تیم النصر عربستان سعودی را مغلوب کرد، به فینال لیگ قهرمانان AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. زمان اساسی بازی با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید و از روی سلسله پنالتی باشگاه ایران با حساب 5-3 پیروز شد. همکنون تیم پرسپولیس در بازی نهایی لیگ قهرمانان AFC با غالب منطقه شرقی مسابقه که هنوز معین نشده است و می‌خورد. بازی نهایی 19 دکبر سال روان دایر می‌گردد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری متخصص گرجی سرمربی الکساندر زبیراتزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 که از 2 تا 13 دکبر در کویت دایر می‌گردد شروع کرد. با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در شهر دوشنبه تا روز 10 اکتبر ادامه می‌یابد، 18 نفر، 3 دروازه‌بان و 15 بازیگری میدانی دعوت شدند. یادآور می‌شوم مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا 2020 که می‌بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می‌شد، به علت پاندمی کووید 19 موقوف گذاشته شد. مسابقه از 2 تا 13 دکبر در کویت برپا می‌گردد. منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در گروه A با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. باید گفت که از روی نتیجه گیری قهرمانی فوتبال آسیا در کویت، 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان که از 12 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2021 در لیتوا دایر می‌گردد، مشرف می‌شود. حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک بار در دو جام آسیا این شانس می شود با جام جهان غلطیدن. همه تیم ها می خوان با اونجا روان با جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته می دوند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو با دست گیریم.
دسته سارو کمپانی دوشنبه که در بازی سومی دور نیمه نهایی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان بر تیم مهاجری دوشنبه با حساب 3-0 غالب آمد، به فینال راه پیدا کرد. رقیب سارو کمپانی در فینال دسته سپر خوجند می باشد. تیم های مهاجری دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن برای جای سوم تلاش خواهند کرد. باید گفت که فینال و بازی برای جای سومی لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان از سلسله بازی ها تا 3 غلبه عبارت است. 2 بازی اولی دور نهایی در شهر خوجند، بازی اول برای جای سوم در شهر دوشنبه برگزار می شوند. اولین مسابقه لیگ هندبال تاجیکستان با پیروزی دسته دوشنبه خاتمه یافت. این دسته که در همه 14 بازی غالب آمد، با کسب 28 امتیاز در جدول مسابقه جای اول را صاحب شده، با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشت. دسته دوشنبه در دوره آخرین بر تیم سکیف که با کسب 24 امتیاز جای دوم و مدال های نقره را از آن خود کرد، با حساب 29-27 پیروز گشت. جای سوم و مدال های برنجی با کسب 20 امتیاز نصیب دسته پرواز شد که در دور 14 تیم سوکول را با حساب 30-21 شکست داد. باید تذکر داد فدراسیون هندبال تاجیکستان باری اول در تاریخ ورزش کشور لیگ هندبال را تأسیس داد. مسابقه میان جوانان دایر گردید و در آن 8 دسته شرکت داشت. بازی ها در 2 مرحله صورت گرفت و دسته ای که امتیازهای بیشتر به دست آورد غالب شد. سعید محمودوف، متخصص هندبال که آموزگاری دانشکده ورزش تاجیکستان است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد در برگزاری این مسابقات نسل نورست با این بازی توپ دستی یعنی هندبال تشویق و ترغیب کردن که در آینده همین جوانان ما همین نمود ورزش هندبال را بشناسند و در مکتب ها بازی را براق بمانند و این نمود المپی هست. باید که ما این را هرچی بیشتر تشویق و ترغیب کنیم که در مکتب های میانه سکس های همین هندبال را کشوند و از نو احیا شوند.
به اطلاع فدراسیون هندبال تاجیکستان، از حساب بازیگران ماهر دسته منتخب تاجیکستان ترکیب یافته، در آینده در مسابقه های بین المللی شرف کشور را حمایت خواهد کرد. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. بعد نتیجه گیری بازی های دور آخرین مسابقه که روز یکشنبه 4 اکتبر دایر گردید، برنده مدال های برنجی و دسته دوم لیگ عالی را ترک نموده معلوم شدند. برای جای سوم دسته های CSKA دوشنبه، کوکتاش ناحیه رودکی و خطلان باختر داوطلب بودند. CSKA در بازی آخرینش در مهمانی دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 شکست داد. 3 امتیازی در این بازی به دست آورده به باشگاه فوتبالی وزارت مدافع تاجیکستان امکان داد که در جدول مسابقه جای سوم را از آن خود کرده برنده مدال های برنجی شود. CSKA در 18 بازی 29 امتیاز گرفت که این نسبت به کوکتاش یک امتیاز و نسبت به خطلان سه امتیاز زیاد است. دلشاد واصف حملگری دسته CSKA در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"بوارد داشتیم که بازی رو ما غلبه میکنیم و بازی ناز گذشت.
درباره مسابقات این سال من شما چی فکر دارید؟
مسابقات خیلی ناز گذشت و بوارد داریم که سال آینده هم که مسابقات بسیارتر شود نختر گذرد."
دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در مهمانی بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 4-2 غالب آمد، با کسب 28 امتیاز در جای چهارم قرار گرفت. ریگر تدز که